اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی
محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدای مجمعین الی قیام یوم الدین. شهد رو حضرت امام، شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، سلامتی رهبر عزیزمون، صلوات دیگری ند بفرمید. سلام علیکم و رحمت الله. خب دوستان زحمت بکشن دیگه صحبت نکنن تا من صحبت کنم. قبل از شروع جلسه یه چکی بکنیم کارایی که باید میکردیم و یه توضیحی هم راجع به کارایی که اتفاق افتاده بدیم، یه شرحی هم بدیم و درس رو با دوره کردن جلسه قبل شروع کنیم. کسانی که جلسه پیش فرم پر کردند و ثبت نامشون رو قطعی کرده بودن گروه بندی شدن 32 گروه مباحثه ای، آقایون و خانوما. حالا بعضی ها بودن که از قلم افتاده بودن یا فرمشون به دست ما نرسته بودن، اینجا فرم پر نکرده بودن، یا جلسه پیش غیبت داشتن، یا مجازی بودن و اینا خوب تو گروه بندی ها قرار نگرفتن، که انشالله اونها هم تو این هفته تو گروه بندی قرار میگیرن. سوال کردن از حقیر که ما سوال آمونه چی کار کنیم. بنای ما اینطوریه، کسی که میخواد سوال بپرسه باید چند تا کار انجام داده باشه. یکی این که این مطلب رو یه بار شنیده باشه، یه بار مطالعه کرده باشه، یه بار مباحثه کرده باشه. حالا سوال براش پیش اومده تو جلسه مباحثه، اونو باید با اون معین و هم گروهیاش به بحث بذاره، یا جواب میگیره تو گروه مباحثه ایش، یعنی اون مطلب حل میشه براش که فبا، یا حل نمیشه، ما این با استدلالش یا با توضیحش نمیتونه اون شخص رو به جواب برسونه، جواب براش قانع کننده نیست. اون سوال رو ما این به ما میده و ما تو کلاس مطرحش میکنیم خود سوال رو و پاسخ میدیم. یعنی این طور که آقا من یه سوال، من خودم سوال دارم، بنویسم بدم جواب بده، نه این سوال اونجا باید مطرح کنم. پس حتما من باید تو گروه حاضر باشم، سوالم اونجا مطرح کنم، به بحث بذارم، سوال به نتیجه رسید. فبا بازم این دی سوال خیلی سوال خوب دار و جون داری بود، اونم به ما میده، ما سهم مطرحش میکنیم، خب جواب میدیم و بقیه هم استفاده میکنیم. یا جواب نرسیده بود، باز همین کارو میکنیم، اینجا مطرحش میکنیم و جواب میدیم. پس پاسخگویی به سوالات تکلیفش روشن. باز پرسیدن که بحث امتحان برای چی داره این دوره. گفتم من جلسه اول ما دوره هم جمع نمیخوام بشم، همطوری حالا یه کلاسی تو شهر برگزار شده چهار تا بیان و یا علی، نه این بنای ما اینه که این فضا رو گسترش بدیم، فضایی که به نظرمون درست اومده، به نظر مخاطبینمون درست اومده، با یک درصد بالایی از رضایت همراه بوده، حتی اونا که جواب نگرفتن از اون، یعنی اون که طرف سن خوبم نشد است، یا آقا این روش انگار خوب بود، من جواب نگرفت، روش خوب ما ادعا نمی‌کنیم که حتما جواب میگیریم، چون دلیلش تو همایش گفتیم، تنها دلیلی خوب شدن و خوب نشدن شخص این فضای طبی نیست، ساعت های دیگه هم وجود داره، شاید ما دسترسی بهش پیدا نکردیم و جواب نگرفته شخص. ما میخواییم فضا را گسترش بدیم، نمیخواییم هم با بی سوادی این فضا را گسترش بدیم. ببین الان تو سطح این مملکت طرف طبیب میشه با چقدر وقت زمان گذاشتن؟ نه این ملت 2 هفته یه سی دی گوش میده میشد حکیم شاه مرادی به همین راحتی. بعد میگی که مثلا ببخشین ارتی چیه برتی چیه، ارائز بر تشخیص نمیده، شده از حکیم، حکیم به اون معنی که ما اون جلسه گفتیم، ما این کار رو نمیخوام بکنیم. ما قرص سبکشی آموزشیه خوب داشته باشیم که از جلسه اولش احساس کنه طرف یه چیزه به درد بخوره اومد کف دستش. امیدوارم جلسه پیشین احساس به شما دست داده باشه. تا اون آخر کارم همینطور باشه، کاربردی باشه، مفهومی باشه، بنیاد این باشه، به درد جامعه هم بخوره، به درد خودتونم اولا و به ذات بخوره. همین روشه بریم جلو. پس برای اینکه من مطمئن بشم که این شخصی که مخاطبی این علمه از پس این کار برمیاد، خب چه راهی وجود داره؟ ما میگیم آقا گروه مباحثه‌ای، خب امتحانی ما یه قسمتش بحثه. یعنی ما میگه آقا این آدم ذهن فعال داره، پویا بود، تلاش میکرد، مطالعه میکرد، به چالش میکشید مطلب رو، خب این فایده داره. خب این قسمتی از نمره میشه این داستان، قسمت نمره میشه حضور در کلاس شما. حالا این خودش داستان. یه قسمت همش آقا یه امتحان بگیریم، ما انشالله پایان جلسه نهم یه امتحان از شما داریم، پایان دور هم یه امتحان دیگه از شما داریم، دوره بعد ترم بعدی هم که انشالله میخوان وارد بشین باز یه امتحان دیگه ازتون میگیریم. تا دلت میخواد ما امتحان بگیریم، هر کدومش هم یه فضای علمی داره، انشالله تو هر وهلهش خودتون متوجه میشین که برای چی امتحان گرفته شد و چه نتیجه‌ای برای خودی من داشت، عائدش برای من چی بود. امتحان نمیگیریم که مثلا این گوش به چلونو، نه، قرار است که یه عائدی برای من داشته باشه. ما امتحان رو جلسه درس میدونیم، یعنی قرار تو امتحان یه جلسه درس برقرار بشه انشالله. این هم فضای امتحان گرفتن. استرس هم نداشته باشیم برای بحث امتحان. اگر با همون سبکی که اون جلسه عرض کردم پیش بیان، با همون قدر وقت گذاشتن، همون قدر، بیشترم نمیخوام، و شرکتی فعال تو همون زمانی که گفتم، یعنی همون 8 ساعت در هفته، 4 ساعتش رو اینجایی یا 3 ساعتش رو اینجایی، 5 ساعتش هم وقت میذاری قشنگ مطالعه مباحثه جواب سوال، همین مسیر رو بیان، انشالله ترم اول رو با موفقیت پشت سر میذارید و یه عائدی خوبی دارید. یه نکته ای هم راجع به مباحثه بگم و بریم سراغ درس. مباحثه، بعضی ها اینطوری مباحثه میکنن، یه چیزی اون خونده، همون هم اون یکی خونده، بعد این یکی میشینه، ببخشید، برای اون یکی، حالا اون اصطلاحش رو کار نداریم، میگه همتون، اونم گوش میده، بعد میشه مباحث. یه بار هم اون میگه برای این مثلا یه جلسه دیگه، این اصلاش مباحثه نیست، یه گفتگوی یک طرفه بدون فهم، بدون به چالش کشتن. مباحثه قواعد داره. اولین قاعده مباحثه اینه کسی که مطالعه نکرده تو مباحثه نباید شرکت کنه. حالا اینا مو اینای درس دقت میکنن بشه انشاءالله از این به بعد، هم برای آقایون هم برای خانم، ها مطالعه کن بیا تو بحث. یک، دو، حالا مطالعه چه جوری باشه؟ مطالعات بعد یکی از این دوتا نتیجه رو داشته باشه، یا به سوال بر بخوری یا ایراد داشته باشه. یعنی چه؟ این مطلب به نظر من یا کامل نی یا اشتباهه یا یه نکته دیگه باید بشه اضافه بشه. یعنی یا مطلب رو ارتقا داده ای در مطالعات، هر سطحی از مطالعه و هر مطلبی میخواد باشه، یا این مطلب رو ارتقا دادی یا یه سوال داری. اگه سوال نداری یعنی یا علامه دهری یا نفهمیدی. اولیش که ممتنه برای ما، دومیش نفهمیدی، خب دوباره بخون، سه باره بخون. خدا رحمت کنه آیت الله بودیت رو، میگفتن که تا یه متن خوندی دیدی نفهمیدی یا اشکال داری تو درست نخونده، دوباره بخون، دوباره بخون، دوباره بخون، انقدر بخون تا این مطلب باز بشه برات. خب پس مطالعه من دو تا ویژگی داره. حالا این مطلبی که به ذهنم رسیده و فکر میکنم مطلبی جدیه میبرم تو گروه بحث، یا این سوالی که به جواب نرسیده ام در مطالعه میبرم تو گروه بحث. بحث باید چه نتیجه بده؟ جواب سوال رو باید بده یا سوال رو پخته ترش بکنه، زوایای بیشتری به این سوال بده. یا مطلب جدیدی به مباحث قبلی اضافه بکنه. مباحثه ای که عین همون مطلبی که اومده عین همون هم ثابته، این اسمش مباحثه. این خب هم نیاز روی چی بخون، خیلی فایده مند نیست، نه که اصلا فایده مند نباشه، خیلی فایده مند نیست. این مطلب هم برای شما نمیمونه خیلی، اما اگر خوندی سوال برات پیش اومد، این سوالو بردی کنکاشش کردی، سوال جدی تری به وجود اومد یا جواب خوبی بهش داده شد، این برای شما این مطلب ماندگار میشه و دیگه این مطلب مال شما میشه. پس مباحثه این شرط که گفتم رو باید داشته باشه انشاءالله. یه صلوات نده بفرمایید. داریم تب میخونیم. تب رو معنی کردند تو لغت به دو معنا. پیش رفت کردیم. نوره این زاره میشه کم کنیم من روشن باشم فرا. اینقدر پیش رفت نیست. یکی از معانی تب در لغت به معنای سهره. این طور نیست که حالا فکر کنید چون اطب با یک کارهای عجیب و غریب میکردن بهشون گفتن ساحر، نه اصلا معنی این کلمه. یه معنی دیگرش تو لغت به معنای عادت کردنه، عادته به یک سبک زندگی رو میگن ته. این تو لغت. تو اصطلاح اطب با اطب به چه معناست؟ این چیزی که اینجا نوشته دو تا معنا داره. تب در اصطلاح دو تا معنا داره. این پی دی اف رو ول کنید، من براتون میگم. یعنی از رو اون ننویسید، اون که میگم رو بنویسید. این پی دی اف رو بعد بهتون میدیم. دو تا معنا داره تب. یک، حفظ سلامتی. تب یعنی حفظ سلامتی. آقا این بدن رو نگه دار تا سالم بمونه. طبیب وظیفش چیه؟ اولا و به ذات نگه داشتن ابدان در وضعیت در حالت سلامت. دو، معنای دوم تب در اصطلاح برگرداندن صحت زائل شده. این مریض شده برش کردن به حالت صحت. امروز طب به چه معناست؟ پزشکی؟ دوشیدن دیگه. من چه شد نما گفتم مسکن تسکین دیگه، افزایش بیماری اینا در داستا. واقعیتی پزشکیه امروز ما اون چه که خودشون میگن از بین بردن بیماری. یعنی تا بیمار نشدی نیازی به پزشک نداری. حالا تو مطالعات زدشون، تو حرفای زدشون بیان خب نم چی کار بکنیم که مریض نشند اینا، بعد میگه خب حالا چی کار کنیم که مریض نشیم. اون چیزی که بیان میکنه برای اینکه تو مریض نشی خودش عامل بیماری میشه. روز 8 لیوان آب بخور تا مریض نشی. بله واکسن بزن که بیمارش. خیلی نرین تو وادی واکسن اینا، چهیر میزنم. یعنی تازه به قول خودشون لایف استایلی که ارائه میدهند برای عدم بیماری خودش بیماری زاست. تو طب قدیم شما نگاه کنید مثال زیاد داره. مثلا میگه آقا روغن خوبی باشه. من میگم خب چی بخوریم؟ مثلا روغن آفتاب گردون بخور مثلا با این نشانه ها. بعد میری سرچ میکنی پیدا کنی مثلا روغن خوب الان گرونترین روغن خوبه با اون اشل اونوری. به گفته یکی از مسئولین غذا و دارو گفت ما تمومی تلاشمون رو میکنیم که بیشتر از 80% هیدروکربن تو روغن مایع نباشه. بیشتر از 8 تو خیلی بد میشه دیگه، بیشتر از 80%. هیدروکربن میدونین چیه؟ امروز رفتین خونه یه سرچ بزن، یکی از محصولات پتروشیمی هیدروکربن. روغنی که کاملا در پالایشگاه تولید میشه میاد و ما میخوریمش. یه چند سال قبل نمیدونم دیدید یا نه، تلویزیونش رو میداد تانکرایی که میرفت پالایشگاه آبادان از این ور مثلا نفت میبرد، نمیدونم چی میبرد، بعد از اونور روغن خوراکی بر میگردون، بعد میگفت این تانکر داشت، گفت این که همون نه برش بشوریم. روغن خوراک از پالایشگاه، بعد دیگه نمیدونم چی شد سفتش رو گرفتن. این میشه اون سبک زندگی که ارائه میده. بعد دکتری تغذیه نام کارشناسی فلان میاد راجع به مزایاش صحبت میکنه، اون چه خوبه و فلان. و حالا این که چرا این سبک ایجاد شده تو پزشکی، یه حرفیه که انشالله بعد راجع بهش صحبت میکنه. خب تو طب چه چیزی میپردازه؟ همه میگن موضوع علمی طب بدنه. تو همه کتاب هم اینطور نمیشه، موضوع علم طب بدن. ما میگیم موضوع علم طب بدنه با چهار، با نظر به چهار ساحت. اگر خواستی بفهمی این آدم چرا مریض شد، مگه نگفتی سلامتیشو میخوام حفظ کنم و اگر این سلامتی زائل شد و برگردونم به بدنش؟ این بدن چرا مریض شد رو اگه خواستی بررسی کنی، نیاز داری چهار تا عامل رو بررسی کنی. یک، روحش رو. این حالات روحی چجوریه؟ این چرا به هم ریخته است؟ روح به ماه و روح. دو، بدنش رو. نکنه این به واسطه مثلا غلظت خونش دچار افسردگی شده؟ نکنه به خاطر افزایش صفرا تو خونش دچار پرخاشگری شده؟ اینو بررسی کن، بدنش رو بررسی میکنه برای اینکه ببینه حالش چجوره. سه، محیط. یه جایی میره و میاد، هر رو میره خالی میکنه کلا. چرا؟ چون بهش توهین میشه اینجا و دچار ضعف شده، دچار استرسی شدید شده. خب این محیطش تا درست نشه که تو نمیتونی سلامتی به بدن این برگردونی. هر کاری میخوای بکن، هر تلاشی که بکنی، این میره یه کسی اعتماد به نفسش رو نابود میکنه برمیگره. حالا تو مدرسه باشه، بچه های ما باشه، تو محل کارش باشه، بزرگتره تره، شوهر برای یه خانوم، یه خانوم برای شوهرش، به وفور ما اینا رو داریم. هر چی تلاش میکنی که حالا این خوب بشه، بابای خانواده میزنه پدره این بچه رو جلو چشش میاد. حواست دومه من هم پرت نانیستیم که، یعنی محیط خرابه. این محیط تو درستش نکنی و نتیجه نمیرسی. خب تو یا طبیب هستی به این معنا یا نیستی. اگه به این معنا نیستی، سیستمت میشه چه سیستمی؟ هیچی. هر رو بیاد یه قرصی از مثلا تپش قلب دارد میره بهش مثلا این درال میده، این کی خوب میشه با این درال تپش قلبش؟ وقتی مرد. خیلی آنلاین جواب میدن بعضیا، وقتی مرد. یعنی اصلا به ذهنی من هم نمیرسه. داشتم اصلا فکر کنم که خوب میشه وقتی باباش مرد، وقتی این تا این باباش رو داره مثلا، تا این شوهر رو داره، تا این خانم رو داره که مثلا زبونش تیزه، نمیدونم تا عصب میشه چی کار میکنه و فلان. خب این که تپش قلبش خوب نمیشه، حالا این درال بخور ببینید، دور براتون نگاه کنید. طرف این درال میخوره، بعد میگم تپش قلبت خوب شده، میگه نه تپش قلب دارم. حالا این چه بلایی دیگه سر این بیچاره میاره؟ این درال کاریش نداره، متورال کاریش نداره، محیط خرابه. از اون ور آقا این ما وراش دو سار اشکاله. مثال بزنیم از نفس ما ور رو، نفس هم مثال نزدم، این دوتا رو با هم مثال میزنم. منزلش طبقه دومه، نتیجه ارتفاع، محل زندگی از جن و شیاطین قصب کردی، اذیتت میکنه. آبه جوش میاد بریزه، حواسش نیست بسم الله الرحمن الرحیم بگه، این آبه جوش میریزه رو کی؟ رو بدن اجرن، نتیجه میسوزه، میسوزونه دید، هی اذیتت میکنه. اینا ارتباط هم با هم دارن. حالا ارتباطش رو ول کنیم، میخواستن یه مثال بزنم گفتم یه الان چیز میشه، بعدن ها مثالش رو بزنم. یکم که کلاس زم و جور تر شدیم بعد یه مثال از رو غریب تر میزن. یه زبون داره اینا راش میندازه به هر کی دلش خواست، توهین میکنه، بی احترام میکنه، حرف ناسواب میزنه، نتیجهش چی میشه؟ روایت میگه کسی که کلام مالا یعنی داشته باشه. کلام مالا یعنی چیه؟ حرف به درد نخور، نه توهین، نه افترا، نه تهمت، نه غیبت، نه دروغ، نه فحش و ناسزا. نه، میگه کلام مالا یعنی میگه، نتیجهش چی میشه؟ روایت میگه این دوچار بیماری میشه، حتما بدنش دوچار بیماری میشه. تو روایت داریم مریض ترین افراد حسود ترین افراد. هر چقدر میزان حسادت بالاتر، چنین دون روز هم گفتن حسود هرگز نیاسود. آسودگی مال کجاست؟ مال تنه، آرامش مال روحه، آسایش مال بدنه. حسودی میره بالا، چی میره بالا؟ ناآرومیه بدنی میره بالا، این مریض میشه، نمیدونه چرا مریضه. خب اگر این حسادتش تو ساحت نفس کشف نشود و درمان نشود، اینا یه کارش بکنیم حسد نورزد، چون حسادت نمیشه به این راحتی از وجود کسی کشید بیرون، اما میشه یه کاری کرد که حسد نورزد. همینی که حسد نورزد حالش خوب میشه. پس من اگر نظر به این چهار ساحت نداشته باشم، نمیتونم درست درمان انجام بدهم، درمانم ناقص میمونه، ابتر میمونه، کامل نمیشه، جواب نمیگیرم. ارتباطات اینا خیلی مهمه. من حالا مثال تو ارتباطاتش زیاد اومد پیش امیرالمومنین، گفت آقا من زانو درد دارم. گفت بابا دستت ناراضیه، برو راضیش کن. گفت مرده. حضرت گفتن چی؟ برو سر قبرشون هم دعا رو بخون و اینا، دعای مشلول رو گفتن، خوند خوب شد. باباش از دستش ناراضی بود، زانو درد گرفته بود، ارتباط محیط و ماورا برا بدن، محیط ماورا بدن، یه کسی تو محیطت هست به اسم پدر، اینو باید احترامش رو نگرده، احترام نگرده ماورا لجش میگیره، میزنه زانو دناب کار میکنه، لنگ میبنده برا. حالا این ماوراش داستانش طولانی، این مثال زیاد هست که شما یه کاری تو بدن تو محیط انجام دی، ماورا یه اتفاقی میفته، بعد شما تو بدن یه مشکل برات پیش میاد. خب اینم داستان موضوع علمی تب. غایت علمی تب رو که صحبت کردیم که حفظ سلامتیه و برگردوندن سلامت به انسان. راجبه تقسیم بندی حکمت جلسه پیش صحبت کردیم، دیگه من خیلی واضحش نمی کنم، نظری بود، عملی بود، تب تو قسمت نظریش واقع می شد که حالا تقسیم بندش رو بعد تو گروه هاتون براتون می زارن یا تون معین درسی می زاریم انشالله، اونجا این رو کامل ببینید با تعاریفش و تقسیم بندشون رو جلسه پیش مفصل راز بهش صحبت کردیم. برید جلو یه 3-4 تا اسلاید. کی میره جلو؟ بر برید جلو. بازم بر گفتم یه تفاوت های داره پزشکی قدیم و جدید. ما راجع به مزاد جلسه پیش صحبت کردیم، یکی دیگه برید جلو ببخشیم بعد برگردیم اینجا. مزاد چیه تعریفش؟ بخونی از اینجا این برای این بود. پدیده ایست که برایند و جمع ارکان و اجزای هر شی است. گفتیم سیب چگونه به وجود میاد؟ آب و خاک و نور و کود و هوا و همه اینا با هم جمع شد، شد سیب. پدیده ایست که برایند و جمع ارکان و اجزای هر شی است. خب حالا خصوصیتی به آن شی میدهد که تک تک اجزای آن به صورت مجزا فاقد آن خصوصیت هستند. کدوم یکی از اجزای سیب شیرینی سیب رو داره؟ آبش، خاکش، هواش، نورش، هیچ کدوم. تک تک این اجزا اصلا این خصوصیت که این شی داره رو ندارن. ما میدونیم این شی دقیقا از همین ها به وجود اومده، ولی میبینیم که هیچ کدوم از این اجزا اون خصوصیت رو ندارن. و از طرف منظور لدونم انا ها تورینی و از کاری نمیتونم کنم که زل دونم. و از طرف دیگر خدا آن شی نیز به تمام فاقد خصوصیات اجزای خود است. نه اجزا خصوصیات اینا دارن، نه این خصوصیات اجزا رو به تمام داره. شما خاک میبینید تو سیب؟ من آب میبینم، اما آبی که تو سیب میبینم چه ربطی داره به آبی که میخورم به اون، یا آبی که میدم به سیب؟ اون آبی که میدم به سیب رو اگه خودم بخورم دو چرا انگل روده میشم. آب چاه مثلا میدن به سیب، به اون درخت سیب، من بخورم دو چرا انگل روده میشم. اما میره پای این درخت و سیب رشد میکنه، من میخورم انگل رودم رو درمان میکنم باش، نه با خود سیب، مثلا با رب سیب، مثلا جوارش سیب، با یه خلاصه چیزی از سیب. این طرف مزاج که جلسه پیش گفتیم. حالا برگردید دونه اسلاید. یکی از مهمترین تفاوت‌های طب قدیم یا پزشکی قدیم با پزشکی جدید مبحث مزاج. یه تفاوتی دارن که ایمال ترمای بعدی انشاءالله بعدن راجع بهش صحبت میکنیم. ما یکی هم باید بریم جلو تا بفهمیم شیمیه بدن چیه، فیزیک بدن چیه. اینا مختصرم بدونید، طب جدید فقط به شیمیه بدن توجه میکنه، خیلی به فیزیک بدن کاری نداره. یعنی وقتی مثلا یه مثال میزنم خیلی برای شما بعیده این حرف و منم انتظار ندارم این حرف رو نه از من قبول کنید نه خیلی فهمش کنید این حرف رو. فقط میگم که بشنوید. اگر به یه پزشک بگیم و من این کارو بارها کردم و به خودشون نشون دادم، شاید به 10 تا پزشک من این کارو نشون دادم تو بدن خودشون از فیزیک بدن، که آقا یه رگه از سمت قلب از این ور، یه رگه هم از این طرف، یه شاه راه حالا کاری به اسمش نده، میاد بالا، یه قسمتش میره تو کتف، یه قسمتش میاد زیر بغل، بهش میگن ابت. یه رگه میاد، امروز رفتید یه با سرچ بکنید این عکس رو ببینید، یه رگه هست میاد از سمت کتف میاد به سمت خارج دست، یه قسمتش هم از زیره و قلب میاد سمت داخل دست، یه رگ بیشتر نبود. وقتی شما قسمت خارج دست رو، داخل دست رو، یکی از قسمتاش رو باز میکنی، هر قسمتش خونگیری میکنی، هر قسمتش یه قسمتی از ارگانهای داخلی بدن رو پاکسازی میکنه. این حرف خیلی سخته قبول کردنش برای طب جدید و پزشکا، ولی ما اینا بهشون نشون دادیم. همینطور این رگی که در خارج بدنه، هر قسمتیش رو باز میکنی، یه قسمتی از یکی از ارگانهای بدن رو پاکسازی میکنی. مثال میزنم، یه رگی داریم در خارج دست به اسم رگ سفالیک، تو طب جدید، تو طب قدیم بهش میگن قیفال. این رگ از بهش میگن رگ کتفی، از کتف میاد و در قسمت خارجی دست کاملا مشروطه، اونایی که رگاشون واسه اینا میتونن کامل ببینن. این رگ پاکسازی میکنه اون جایی که ما میخوایم خون سر و گردن رو پاکسازی کنیم. هر قسمتی از این رگ تازه یه قسمتی از سر و گردن رو پاکسازی میکنه. اصلا این حرف به هر عنوانی تو طب جدید غیر قابل پذیرش. تا اینکه خودش میبینه یه مریضی داشتیم ما، یه قده اینجاش در اومده بود، ما تشخیص رو این گذاشتیم که این قده قده خونیه، لازم نیست مثلا نوزش بدیم، لازم نیست داری مثلا منزلش بلغمش، آه خونه و قابلیت دفع داره. حالا التهاب داشت، ورم داشت، درد داشت، همونجا یه فعالیت کردیم و یه پزشکی همونجا بود، ما از این رگ از همون قسمت خاصش خون گرفت، این میدید خون از تو سر از این اسکالپ از شلنگ اسکالپ وارد سرنگ میشد، این میرفت تو یه سرنگ، این کامل رفت تو یه سر نشست. سودون جم گفت نمیشه. خب چه جور نمیشه؟ گفتم خوبه دیده یا میگوی نمیشه، من نمیدونم رو تعریف کنم، سخته براش. بعضی هاشون بدن فیلم گرفتن از این ماجرا، کسا میگه میشه همچین داستانی، بذار فیلم بگیر. خب این پذیرش این حرف ها سخته، چرا؟ چون طب جدید اصلا قائل به بحث فیزیک بدن نیست. فکر نکن یه آناتومی دارن، نه فیزیک بدن، نه آناتومیشون هم ما قبول نداریم، یعنی اصلا سیستم آناتومی خونی طب جدید با سیستم آناتومی خونی طب قدیم کاملا متفاوته. مثال میزنم براتون، توید مفضل که خونده حضرت چیزوری شروع میکنن راجع به بدن حرف بزنن، شما تشریح جدید هر کتاب، گری، اسنل، هیومن آناتومی، هر کتاب برید بخونید، گیج میشی، فقط دیوونه میشی، میای بیرون. خودشون هم همینطور میشن. و سال 90-91 این جزوش تو اینترنت هست، سرچ کنید این جزوه رو میبینید. سال 90-91 ما یه دو ترم رفتیم دانشگاه علوم پزشکی، یه کلاس بود مثل همین ولی پرتر از این، همه پزشکی و نمیدونم از این داستانای خودشون، پیرا پزشکی و تغذیه و بعد. خب محل مشترک ما با اونا چی بود؟ همین بدنه بود، موضوعش اون آناتومیش، یه حرف مشترک ما میتونستیم با اینا بزنیم همین بود. من اونجا حفظ و سهمی گفتم و واحد اختیاری بود، ولی این حرف مشترک بود. ما از تو دل حرفایی که تو گری بود، تو اسنل بود، به اینا چیز میگفتیم. اینا بعد بهشون گفتم بابا یه تکونی اصلا بگین بی خود میگوین حرفا را، انتقاد کنید به من بد و بی را بگین، مثلا من دارم چیزتون میگم. هیچ. بعد من بهشون گفتم شما واقعا مصداقی بارزی دانش، گاهی بیگاهی هر از گاهی شما اینطوری. یکیشون اومد آخر کار به ما اینا این حرف زد، گفتش که یک پزشک اومد یه چیزی گفت، یکی هم دانشجو گفت آقا ما اینا رو با ده پاس کردیم رفته، تو چی از ما انتظار داری؟ یکی دیگه پزشک بود گفت اینها تو سیستمی تدریس تشریح بدن جوری اینا رو به ما یاد ندن که هیچ وقت نفهمیم یه سیستمه، سیستم عصبی، سیستم عصبی ربطی به سیستم عروق نداره، سیستم عروق ربط به سیستم مایچه‌ای نداره، اون ربط به سیستم اسکلتی نداره، اون ربط به سیستم تنفسی نداره، اون ربط به سیستم گوارش نداره. شما میدونی متخصص گوارش هیچ کاری به مغز و اعصابی تو نداره، نهایتا نفهمه تو چرا رفلکس داری، میگه عصبیه. بعد عصبیه نمیفرسه پیش دکتر مغز و اعصاب، چی کار میکنه؟ همون امپرازولش میده، کاری نداره، ربطی نداره این دوتا با. سر درد داشته باشی نهایتا یه متخصص گوارش، اونم به حسب تجربه خودش میگه از معدت، باز دپاکینش میده، دپاکینه ده بخور، حالا متخصص گوارش هم خواستی برو. اینا یه پیکره نمیبینن. این تفاوت ها را شما میتونی جوابش را بدی یه جوری. مثلا میگم ما به ما میگن طب بدون، طب چیه؟ کل نگر. میگن طب قدیم طب کل نگره، ولی طب جدید طب جز نگره. خوب دقت کنید به این حرف، ما هم قبول داریم حرف، میگن خب این خیلی بده دیگه، طب شما کلیه حرفی میزنه، طب ما جز به جز. من دو سال کتاب هاریسون رو با دوتا پزشک خوندم، حالا فقط هم هاریسون نبود، کتاب دیگه هم نه، ولی من با اصلی که بحث میکردم روش هاریسون، تو بیمار گوارشی ما اومدیم با استاد فلاح که استادی حقیر هستن، اومدیم تمام کتبی که دراز به بیماری های گوارشی حرف زده بود رو دیدیم. هرچی کتاب شما از کتاب جالینوس حساب کنید بیان جلو تا مثلا آخرین کتاب و مثل کتاب خلاصه الحکمه و کتاب های درمانی، کتاب های داروی، هر کی راجع به و هر نکته‌ای که راجع به بحث گوارشی بود، از تشریحش، از درمانش، از حفظ و صحش، از ضعفش، از تقویتش، همه رو برش می‌نوشت. گفتیم خیلی خوب، حالا چیکار کنیم؟ به اون نام گفتیم شما هم همین کارو با کتاباتون بکنید. اون نام آورد. قرار شد بحث به بحث، ما از این ور بحث‌ها ارائه بدیم، اونم از اون ور بحث‌ها ارائه بدن. ببین آقا نتیجه چی میشه؟ میشه یه فصل مشترک هم پیدا کرد، ما هم یه وقتی رانی تیدیم بتونیم بدیم، مثلا بتونیم ازش استفاده کنیم. اگه حرف خوبی باشه که استفاده کنیم، یاد بگیریم. ما تشریح مدار رو گفتیم، گفتیم آقای جسم کدو شکله اینطوری، مثلا بادیه مده اینطوره، فوندوس مدال اصطلاحاتون آره من میگم چون راحت تر تا برای شما راحت تر. تنه مده اینطوره، تاق مده اینطوره، دهانه ورودیش اینطوره، دهانه توز. حالا بیماریاش آقا سوء مزاج هاست، ورمه فلان، دستبندی، درمان فلان، همین. خیلی کلی شد که حالا کلیش اینه، بعد حالا جزیش هم حرف میزنم. حالا شما بگید آقا شروع کن تشریح معده رو بگن. حالا من تشریح معده رو خونده بودم مثلا قبلا، گفتن یه جلسه، دو جلسه، جلسه این لایه مده، اون لایه مده، مایچه مده، عصب مده، فلان مده. گریه نگاه بکنید اینطوری تشریح گفت، مثلا مده رو میاد عصبش رو میگه، مایچش رو میگه، نمیدونم قشاش رو میگه، همه داستانش رو اینجا میگه. مثلا مده تموم شد، گفتیم خب حالا بریم درمان. درمانش چیه؟ خب هیچی. درمان دو دسته دارو ما داریم، داروهای خانواده رانیتیدین که میشه رانیتیدین و فاموتیدین و سایموتیدین و یه دارو هم دست داروهای کنترل کننده پمپ مثل امپرازولو، پنتوپرازولو اینا، و یه داروی بیسموتو اینا. خب این که با اون تشریحتون نمیخونه، گفتید اگر در لایه خارجی نمیدونم فلان بشه این قشاش چی تو میشه، این پمپش کجا میره دا. خب این که با اون نه، این برای تشریح بود، برای درمان که خب دو دسته دارو داره، میده دو دسته دار داره، کار نداریم به حرف. چند مدل سردرد شما میشناسید؟ تو طب جدید یه میگرن بلدیم، یه سینوزیت بلدیم، عصبیه همونه دیگه، همش هم چیزی براش خوبه، یا ناوفن بخور، نمجلوفن بخور، یه مسکن. اگر خوب نشد بره امارای، شاید ام اس داشته باشی، تومور داشته باشی فلان. اگه نبود دپاکشین بهت میدم، روان پزشک. تو طب قدیم چند تا سردرد داریم؟ یکی گفت 1382 تا مدل سردرد داریم. فقط تو کتاب اکسیر اعظم 800 مدل سردرد اومد. ما کل نگریم؟ نه بابا، ما هنری نداریم که از یه گرمی سردی تری خشکی انقدر شقوق درست بکنیم که به ریز ترین پدیده های عالم بتونیم اشراف پیدا کنیم، و تو انقدر یه پد ریز میکنی که هیچ وقت نفهمی این چه کلیتی داره. ما طب کل نگریم، از کل به جز میرسیم. تو طب جز نگری که هیچ وقت به کل دست پیدا نمیکنی، هیچ وقت نمیتونه از جز به کل برسی، هیچ وقت نفهمدی از تشریح این همه سلول مغز که ادعاشو میکنی خب کشف کن این سردرد رو، کشف کن. مگه میشه یه طبی کل نگر باشه بدون هیچ گونه دستگاهی که امروزه مهندسی پزشکی میسازه توانایی کشف طبقاتی چشم رو داشته باشه؟ هزار سال پیش، هزار و صد سالی پیش، هزار سال پیش ابن سینا، هزار و صد سال پیش رازی و قبلش جالینوس، همشون رازبی چشم حرفی رو میزنن که امروز طب جدید با تمام پیشرفتی علم فیزیک انجام داده، پزشک خیلی رشد نکرده. اینا بعدن رازبش حرف میزنن. با تمام رشدی که علم فیزیک و ریاضی و ساخت انواع دستگاه تو علم مهندسی، انواع مهندسی ها، برق و مکانیک و فلان اینا انجام داده، همون حرفا میزنه بدون یک کلمه بیشتر تو تشریحش. اگه اونجا زجاجیه میگه اینجام زجاجیه، اونجا شبکشه میگه اینجام شبکشه میگه. هفت پرده و سه آب، ده طبقه چشم. مگه چشم چقدر که ده طبقه داره؟ و این ده طبقه تو چجوری دیدی؟ این طب کل نگریست که به این فراست و ریزبینی عمل میکنه. تمام این فضا رو مرهونه چه؟ داستانه فیزیک. این تفاوت فیزیک ماست که بهش توجه میشه. حالا بحث های خیلی مفصلی داره، حالا ترم بعد به جزئیات راز بهش بحث میکنیم، نه به این کلی که تفاوت ما با شما فقط تفاوت شیمی نیست. ما تو هم شیمی با شما مشکل داریم، هم تو فیزیک مشکل داریم. یکی از این داستان شیمی رو ما جداش کردیم، در واقع این قسمت اینا توش میاره. بحث مزاج. مزاج چی بود؟ مزاج یه پدیده‌ای بود که از جزئیات خودش شکل گرفته بود، در حالی که از خصوصیات جزئیات به تمام همه رو نداشت. از اون ور جزئیاتش این ویژگیش این دارن رو نداشت. خوب دقت بکنید، یه مثال میزنم، این خیلی مهمه این بحث، بعدن ما باش خیلی کار داریم، خیلی کار داریم. مبحث مزاج در درمان کولاک میکنه. مثال هایی از مزاج رو جلسه پیش زد، امروز هم دورش میکنیم. بحث فصول در این که من حالم خوب باشه یا بد باشه رو هممون میفهمیم. آقا بعض وقتا اصلا پاییز که میشه، بعضی ها میگن دلمون میگیره، حالمون بد میشه، خلقمون تنگ میشه، سردرد شروع میشه. آقا من همیشه پاییز که میشه سردرد میشم. بعد طب جدید میگه چی داری؟ آلرژی. بعد میگه خیلی حالا فهمیدی چه مثل درمانم کن. آلرژی درمان؟ من الان در خودم کنترل میکنم چیزی نکنم. یعنی چی هر؟ بگو بلد نیستم، بگو بلد نیست، با تموم هیمن ادواسه بگو بلد نیست. ما تا حالا اصلا آلرژی نداشتم که درمان نشد. ما انم بلد نبوده، اما میگفتم بهش باید آلرژی درمان داره. ما بلد نیست ولی آلرژی درمان داره. کی بخته درمان نداره؟ یه فصل است خیلی هم ساده است. حالا جلوتر تو حفظ و سبهش میرسیم و میگم چرا تو این فصل این آلرژی، چرا تو فصل بار اون آلرژی درست میشه. خیلی هم ساده است، خیلی ساده. دیدیم که فصول تو بحث مزاج دیگه به شدت اثر گذارن تو درمان، تو حفظ. یه نکته خیلی مهم میخوام بگم، یه مثال خیلی مهم. از جمله چیزهایی که مزاج دارن داروهان. شما اینو بلدین دیگه، میگین مثلا کاسنی مزاجش سرد، خیلی راحت. خورما مزاجش گرمه. همه بلدن، نمیخواد طبم خونده باشیم، مثلا یه ذره تو این فضا یه نفسی کشیده باشه، ننزونی داشته باشه، دیگه میگه ننه اینا نخور، گرمید میزنت بالا، یا ننه سیت شده بیا چی بخور. نوبات درست بگین تلفظ دونا که با اسفانی بود ننه دون عزین بشه. غیر اصفهانی هم داریم تو کلاس، داریم تو این لایف تهران و مشهد و همدان و قزوین و اهواز و شیراز و اینا همه نانز... بعدن براتون زیر نویس میکنیم معانی رو. اینه کم به چه خونیم من با این بچه هست الان چشمه من منم تو چشمشونه میشه ببینیم اینا نمیشه. خب نمیفته یه صلوات بفرست شیطونم نمیفته داشت. خب آقا شما خوبی؟ هوا خوبه؟ زیر ماسک اذیت نیستی؟ پاییزه یه ذره انداخت امروز. هممون میدونیم آقا داروها و همه یه چیزهایی که میخوریم یه مزاجی داره. دیدین زده شربت پروسپام چی چیه شاید پروسپام یا توسیان نمیدونم کدومشو میشناسید، ها زد سرفه برای که اینا که رفتن دارخونه، رفته دارخونه گفته سرفه دارم، گفته یه چیز گیاهی دارم برای درجه یک بیا پروسپانو بخور، مثلا اصاره پیچک بیا این نمیدونم توسیانو بخور، اصاره آویشتن چی کار کردن توش بروشورش کسی نگاه کرده؟ اومده گفته ما تو علم مثلا فارماکولوژی دیدیم ماده مؤثره آویشن هم چی چیه، من اسمش یاد نمیگیرم هر کار میکنه، یا دیدیم ماده مؤثره پیچک چی چیه، نه چی چیه اسمش، بعد اومدیم اینا جدا کردیم فراوری کردیم اینا بخور خوب میشه، چیو داغون کرده؟ مزاج رو. چرا؟ آقا ما یه چیزی یاد گرفتیم گفتیم اجزاء تشکیل دهنده همشون با هم یه فرایندی رو رقم میزنن، یه کاری رو میکنن که این کاره با اون اجزاء خیلی فرق داره، اصلا اون اجزاء این توانایی رو نداره. آقا نه ما دیدیم سرفه رو از بین میبره، بله ما هم دیدیم، پس چیه اشکاله؟ این بدن چی داره؟ همه پدیده های عالم چی دارن؟ مزاج. این بدن هم چی داره؟ روایت میگه حضرت داوود سلام الله علیه تو سجاده نماز میخوند، گیاهان داروی تو سجادش رشد میکرد، معجزه به لطف خدا. وقتی که نمازش تموم شد روایته حضرت سالم پرسید از خدا متعال که این چیه، وحی میشد بهش این گیاه اسمش اینه خاصیتش اینه، برای فلان مرض باید استفاده بشه، فلان جا نباید استفاده بشه، یه داروش هست یه درجه یک. این گیاه یا فلان ماده مؤثرش، این گیاه فرقش چیه با فلان ماده مؤثرش؟ این ماده مؤثره میره سرفه منو خوب میکنه، با قلبم چی کار میکنه؟ چه اهمیت داره؟ با معده چی کار میکنه؟ مهم نی. با مغزم، با سیستم گوارشیم، ما اصلا کاری به اونا نداریم، ما میدونیم این برای سرفه خوبه، بقیهش هم مهم نیست. اون گیاه چی کار میکنه؟ میگه من اینا توی ترکیب به تو ارائه میدم که با مزاج تن تو سازگاری داره، بعد میاد بر اساس مزاج بدنی دقیقا دسته بندی میکنه گیاهان دارویی رو. این گیاه اختصاصش به فلان عضوته، فلان درجه رو داره، تو فلان بیماری وقتی خواست بدی با فلان گیاه هم راهش کن، اینقدر وقت بهش بده. سفیکسیم کی خورده؟ سفالکسیم کی خورده؟ چی کار میکنه با معده ما؟ مهم نیه، داغون کنه، چه خوش کنه دیگه. حالا کی چه خوش میخوره؟ اصلا واقعا یه خوب شده میخوری یه مدت خوبی دوباره عفونت سرما میکنه، چرا؟ اسمش که روشه آنتیبیوتیک یا ترک خشک کن، کجا خشکش که همونجا که بود، یخت آب که بخوره تازه تره تازه میشه. چیزی که ندارد طب جدید. من میتونم آقا از رانیتین استفاده بکنم یا نه؟ من میتونم ویتامین دی تجویز بکنم یا نه؟ اگر تونستی مزاجش رو کشف کنی و این فرایند که تو بدن طی میکنه رو کشف کنی، خب تو هم میتونی بر اساس منات طبی قدیم قشن ازش استفاده کنی. فکر نکنید اطبای قدیم، آخرین طبیبی که ما داشتیم و بزرگترین، یکی از بزرگترین اطبای ایران، جناب محمد حسین عقیلی علوی خراسانی شیرازی، معلوم مال کجا بود؟ تعشا بگیر، مال اسمان بود تعشا، میخواست از همه را شاد کنه. ایشون توی کتابی به اسم مخزن الادویه داروهای غربی رو معرفی میکنه. یه کسی هست به اسم محمد کاظم گیلانی، صاحب کتاب حفظ السعی ناصری یا حکیم گیلانی، البته دو تا حکیم گیلانی، یک دیشون ولیه گیلانه، یکی محمد کاظم، یا بهش میگفتن تیتیول اتبا، ملک الاتبا. این تو کتابش قشنگ میگه، حالا بعد یه قسمت از کتابش یه ذره جلو تبرتون میخونم، میگه که مثلا فلان داروی غربی که ساختنش اینا اینطوری استعمال میکنن اشتباهه، بعد اینطوری استعمال کنن، تو این وقت استعمال نکنن، تو اون وقت استعمال کنن. چطور اینا فهمیده؟ مزاجش کش کرده، دیده سازگارش با بدنی ما چجوری؟ اگه این کارو نکردیم، خب ما با طب جدید هیچ فرقی تقریبا نداریم. رفتم فکر کردم مثلا شرکت زدم با رزسانس گل دارو نمیدونم چی، بعد پروسپان دادم بیرون، اونم تو سیان دادم، از این چیزا دادم بیرون، بعد مزاج رو یعنی حذفش کردم کامل، شیمی رو نابودش کردم، بحث مزاج رو نابودش کردم، بعد انتظار دارم که پروسپان عوارض نداشته باشه. عوارض داره. طب قدیم با این همه ساز و کارش که وقتی اومد جلو میفهمید چقدر ساز و کارهای دقیقی برای تجویز دارو داره، با این همه ساز و کارش بازم میگه عوارض داره. این نیست که عوارض نداشته باشه. شنیدید این روایت امیرالمومنین رو؟ حضرت میفرمان دارو برای بدن به مثابه صابون برای جام است، آن را تمیز میکند ولی آن را فرسوده میکند. یعنی عارضه، این عارضه. با این همه داستان، مبحث مزاج جایگاهش در طب قدیم، دقیق ترش رو بگیم، جایگاهش در فلسفه علوم در قدیم یه جایگاه ویژه. اساسا اگر کسی خواست مزاج رو خوب یاد بگیره باید بره کتب فلسفی رو بخونه، اونجاست که راجع به مزاج اصلا حرف زدن، چون یه حرف فلسفیه. این آقا همه عالم مزاج داره، بعد من همه عالم رو باید کشف کنم بر اساس مزاجشون باشون رفتار کنم، با جان آقام باشه باش، بعد مزاجش رو کشف کنم از مزاجش باشون رفتار کنم. یه حرفی جدیه تو عالم و این حرف فلسفیه که حالا ما وقتی بریم جلو تو ترمای بعدی خیلی مفصل روش صحبت میکنیم. بریم اسلاید بعد. یه اقسامی از مزاج وجود داره، ما نمیگیم این همه، بریم بعدی، نمیگیم همه اقسام مزاجه، ولی اقسامی از مزاج. یه مزاج داریم اسم مزاج جبلی اصلی یا سرشتی، اون همینیه که بهش میگن مزاج شناسی، همینیه که همه اشتباه میکن، هرچی گرم و تره میگن سرد و تره، هرچی گرم و خشکه میگن سرد و خشک، هرچی مرض است میگن سردی، هرچی فلان است، هر که حالش خوشه میگن مزاجش گرما، هر که حالش بده ولو گرما تر باشه مزاجش میگن مزاجش. من دارم خود خوری میکنم، من نمیدونم نا از کجا رفتن این حرفا رو خوندم، تو کتاب خودشون نوشتن. بله منم یه کتاب میخوام بعدم بنویسم اسم صدر شاهیه. رفتت بالا منبر گفته بود که میخوام امروز یه حرفایی بدون بزنم، توی هیچ کتابی ننوشتن. این زد و بره وقت بریم خواهد از شکمش حرف بزنه. آخه یه حرف بزنی یه منبعی داشته باشد، حد دل بگو این پایین حرفم تو این کتابه، این آشم تولیدی خودمه، ولی پاش معلوم باشد. از کجای دفعه در میاد یادم باد 100 کیلو وزنا قدی 180 دادم گوش سردا خشک تو سوداوی. یعنی ببین شما واقعا میخند. بعد میشورم کنه چهار تا علامت از طرف که گفتن طرف که آره من همینطورم. خب میگه مرزه ده مزاجی زبل دید که نیست که مرزه ده اینسان من الان افسردم. خب افسرده باش چه ربطه به مزاج زبل دید مزاجی مثلا فلان عضوه دست که الان خراب شد مزاج زبل یا سرشته انشالله بعد انا راجبش حرف میزنیم مزاج شناسی یاد میگیریم و عمل میکنیم و یه علم خیلی شیرینیه. راجبی چیا حرف زدیم جلسه پیش؟ راجبی فصول حرف زدیم، راجبی ساعات حرف زدیم و راجب فصول ها گفتیم دیگه، ساعات ها گفتیم، اسنان هم گفتیم، گفتم دیگه اون دیگه. باشه هنگه هم با هم حرفی زدیم نمیدونه درفت بگمونن اونور مثلا چیز است اینجا. ساعتا گفت ما اصلا ببینین یه مثال هست دیگه، یه مثال اینا این که ما حالا یه سرش نوشت ما هرچی دیگه هم شما بگیم میشه اینجا نوشت اضافه کرد، ولی اینا سه که خیلی مهمه، خیلی هم بهش توجه میشه. مزاج جنسیت از این بالا بریم چکار کنم؟ میگم باش یه دور بزنیم اونم بزن بگم اول نار. آقا ساعت گفتیم 4 تا 8 صبح، 8 تا 12 2 یا 4. چرا 12 2 یا 4؟ به حسب فصول مختلف این مزاج پایین بالا میشه. اگه تابستون باشه 4، اگه زمستون باشه، اگه پاییز باشه. چقدر بلدی وای، همه هم خوندنده ماشال باش. خب کجا بودیم؟ این ساعت، ساعت 12 یا 2 یا 4 تا ساعت 6 مثلا 8 10 ولی تا 10 چیه؟ سرد و خشک. 10 تا 4 سرد و تر. گفتیم یه سری تکلیف دادیم، گفتیم تو مزاج ساعت برید ببینید هر نفری برای هر ساعتی از این ساعت، نه هر ساعت، هر دسته ای از این ساعات دو تا کار انجام بده. یه دو تایی ببینه چی برش بده، یه دو تایی هم ببینه. انجام دادیم؟ میگیرم از معایناتون الله. خب این مزاجی ساعات، یه کارای خوب بود تو هر کدومش، یه کارای بد بود. مثال های زدیم از لحاظ بدنی و از لحاظ روحی مثال های زدیم. مزاج اسنان از بد و تولد تا 25 یا مزاج هر چقدر به سمت 28 میان چی بیشتر میشه؟ خشکی بیشتر میشه، خشکی بیشتر میشه و گرما، گرما بروز بیشتری پیدا میکنه. گرما خودش رو نشون میده، نه که بیشتر بشه. لزومن اینا خوب گوش بده، لزومن وقتی رطوبت کم می شود گرما هم کم می شود. چرا؟ یه مثال گفتم، یه چی می خواستم بگم یادم رفت، اینا می خواستم بگم. مثال گرما و رطوبت در بدن، گفتم اسم این گرما چیه؟ حرارت غریزیه. اسم رطوبت چیه؟ رطوبت اصلیه. حرارت غریزیه، رطوبت اصلیه. حرارت غریزی رطوبت اصلی، نه هم که من میگم حرارت غریزی رطوبت اصلی باشه، حرارت غریزی رطوبت اصلی بعد 13 سال نه. خب باشه اشتباه لپی بوده، حرارت تا نگه دادم اشتباه کردم، با خودم بودم گاوی مشسنم مبردم ولی میکنم. میگه درست گفته بودی بیا نه آبا. آقا من یه آقای روان فرقه بودم از حالا تا آخریه این درست گفتم اصلا میگن درست گفت دوتا دمی آدل دارم میگن درست گفت همه دونم هم جا بگونه اشتباه گفتم سوتش هست. آقا بیا هر ببین آقای لایت کام کنی ادامه بده، میگن ادامه بده. حرارت غریزیه تو پرانتز اصلیه. نگم ول نمیکنه. بر رطوبته اصلیه. این رطوبت و حرارت ها با هم یه بده بستونی دارن. حرارت رو رطوبت اثر میکند و چه چیز به وجود میآورد؟ رشد. چراغ دونه مثال میزنه جناب جرجانی تو کتاب ذخیره خوارزمشاهی برای رطوبت اصلی و حرارت غریزی مثال میزنه. میگه این روغنی که تو چراغ دونه تا هست اون شعله چیه؟ میسوزه، روشنه. اون حرارت اومدی یه حرارت از بیرون آوردی، یه آتیش از بیرون آوردی، چون که این فتیل روغن داشت روشن شد، به جای اینکه خودش رو نابود کنه از روغن استفاده کرد، نور داد، گرما داد و بهره وری رو زیاد کرد. حالا هر چقدر میری جلو این روغن چی میشه؟ کم میشه. نتشی شعله کم فروغ میشه تا یه جایی که این روغن تموم میشه دو شعله. پس هر چقدر من روغن استفاده میکنم دارم آتیش رو هم، شما دیدید فتیلم کوچیک میشه، این شعلم این شعله اولیه نیست دیگه، هر چقدر جلو میره. این رابطه حرارت و رطوبته، این دوتا با هم رابطه مستقیم دارن. اگر شما خیلی شعله رو زیاد کنی این فتیل رو خیلی بکشی بالا، رطوبت بیشتر خرج میکنه، نتیجه همین مثال که گفتیم بچه رو اگه گذاشتی ورزش بعد بدون حساب کتاب گذاشتیش رطوبت اصلیش رو از بین بردی و نتیجه چی میشه؟ این زود پیری رو تجربه میکنه، زود مفاصلش دچار آرتروز میشه. هم بلکه ما پسر جوون بودیم سر خودمون رو بردیم رفتیم فوتبال و رفتیم رزمی و بعدم هممون الان زانو دردی و کمر دردی و چرا زانو درد داریم؟ خب این زانوی که بعد مثلا 50 سال کار میکرد بعد به طرق و طرق میفتاد تو 30 سال گفتاد، درست شد؟ به خاطر اینه که من حرارتش رو بی جا بردم بالا. خب سن 25 یا 28 سال گفتیم چرا این سن رو گذاشتن؟ طبه جدید چرا میگه 25 یا 28؟ گفت صفحات رشد بسته میشه، اونا بررسی کردن طبق قدم بر اساس تجربه خودش به این رسید. البته روایاتی داریم که اصلا دسته بندی کرده همین سن رو هم دسته بندی کرد که مثلا سن 11 ساعت از کیتا که بعد ملاکش چیه، کی وقتی دندون در میاره اسمش چیه، وقتی دندون شیریاش میریزه اسمش چیه، چه نشانه های در بدنش ایجاد میشه و به تبع چه نشانه های در روح و روانش ایجاد میشه. ان شاء الله اینا رو بعدن راجعش صحبت میکنیم مفصل ترش. ما هنوز احکام خاصی از اینا نگفتیم، هر کدوم احکامی داره که اینا مربوط میشه به بحثای سته ضروریه و حفظ و صحت که انشالله اینا را بعدا صحبت کنیم. خب سنه 28 تا 35 یا 40 سالگی مزاج گرم و خوش، شاب جوان پر انرژی، حرارت خودش رو به بالاترین سطح بروز و ظهور خودش رسونده، به خاطر رطوبت باش هم سطح شده، بهش میگن سن توقف، سنی که دیگه رشد متوقف میشه ولی حرارت خودش رو میتونه نشون بده و نتیجه‌اش میشه بالاترین سطح انرژی، کارایی و پویایی رو میتونیم توش ببینیم. یه سری هم نشانه ها گفتیم براش اگه یادتون باشه. سن 40 تا 60 سالگی میان سالی سرد و خشک، 60 به بالا باریکلا سرد و خشک با رطوبت غریبه. خب اینم بحث اصلان که برای هر کدوم میشه مثال های زدیم و بررسیش کردیم. خب جنسیت، جنسیت منظورمون نر و ماده، زن و مرد، دختر و پسر. مردها یا جنس مذکر مزاجش نسبت، دقت کنید به کلام، نسبت به مزاج زنها یا جنس مؤنث گرمتر و خشکتر است. مردها نسبت به زنها یا جنس مذکر نسبت به جنس مؤنث گرمتر و خشکتر است. جنس مؤنث نسبت به جنس مذکر سردتر و رطبتر. رطب آخه نمیشه این ترتر میترسم یه مثلا حالا به جور دیگه ترتر. این تفاوتی مزاج خیلی دقت کنیدش. معنی کلام ما نیست که آقا هر مردی که پیدا کردیم از هر زنی گرم تر است. بعض زن هستن از 10 تا مرد. یا معنی نیست که هر زنی پیدا کرد از هر مردی، نه این معنیش نیست. جنس مرد نسبت به جنس زن، جنس مذکر نسبت به جنس مؤنث این تفاوت رو داره. اگر ما اومدیم یه بررسی دقیق میدانی کردیم، یعنی چی؟ یعنی مصداقی اومدیم یه مرد رو با یه المان هایی در مثلا یک مزاج، مثلا گفتیم آقا این مرد مزاجش گرم و خشکه، بعد میزان گرماش مثلا از 4 درجه 2 درجه گرمی داره، از میزان خشکم از 4 درجه 2 درجه خشکی داره. اومدیم در زن هم در یک جامعه آماری زنان هم یه همچین کاری کردیم و یه همچین درجه گرمی و خشکی هم کشیدیم بیرون. این دو تا رو وقتی با هم قیاس میکنی کی گرم تره؟ مرد نسبت به زنه گرم تره و مرد نسبت به زنه خشک تره. یه کار میدانی که ما خودمون هم انجامش دادیم. مثال هایی میزنیم برای فهم این مطلب. سوال مکتوب تو گروه سر تدریس سوال جواب نمیدیم. نه یه دو باش آنلاین سوال نپرس. مثال این حرف که میزنیم که میگیم مؤنث و مذکر یعنی هر جنس مؤنث، یعنی چه هر جنس مؤنث؟ یعنی کاری به انسان این حرف، یعنی تو حیوانات بری، تو گیاهان بری و مذکر مؤنثش رو کشف کنی، میبینی جنس مذکر نسبت به جنس مؤنث گرمتر و خوشتر. یادتون باشه تمام گیاهان هم چی دارن؟ مذکر مؤنث. این طوریه که فکر کنید مثلا یادش بخیر خدا رحمت کنه هاش خانم اکبر میگفتن ننه قدوم دختر باید بهش بده، بعد این عطاریا نمیدونن قدوم دختر چی بود، تو قدوم دختر بعد یا خودشون آورده بودن مثلا قدوم دختر، بعد ما مثلا یه بار یه جا گفتیم گفت قدوم دختر، گفتن نگاه کن بر همه چی ادا اصولی داری. قرآن درت میگه، من که نمیگم، قرآن میگه از هر چیزی جفت آفریدیم، من که نمیگم، ولی یه واقعیت تو گیاهان داروی هم همینطوره. آویشن مثلا میخواه به گیاه آویشن مذکر مؤنث داره، هر گیاهی اینطوره. بعد اینا خواصی جالبی هم دارن، اونجایی که مثلا یه نقاطی ریزه هست مثلا شما میتونی خواصی جالبشون کشف. مثلا وقتی میگی خاکشی، مطلق خاکشی مذکر مؤنث این خواص رو داره، ولی تو اون خاصیت که مربوط به گرمی خاکشی میشه یا مد رطوبتش میشه، میبینید یه قسمش تو خاکشیه مذکر بیشتر، یه قسمش تو خاکشیه مؤنث بیشتر. این یه چیزی خیلی جالبی است برای کشف و کار و تحقیق و ارائه و این حرف. بمان مثال میخوام بزنم از حیوانات، مثال میزنیم بعد میام تو انسان مثال میزنم تا فهم کنیم ببینیم حالا به چه دردمون میخوره این حرف، چون ما خواهیم بدونیم هر چیزی که میخونیم حداقل بفهم به یه دردی میخوره، بعد درداشو انشالله یاد میگیریم. به دردت بخوره منظور اینه که به خوشیدن میتونه بخوره، فقط به دردت نیست. مثال میزنن تو کتب به شیر نر و ماده. حیات وحش دیدین؟ مستندا معمولا شیر نر شکار میکنه یا شیر ماده؟ شیر ماده. بعض از مردا که خیلی شیر نر، نه بابا شیر نر اصلا شکار نمیکنه، مثلا در حدی 4 قدم میگه نزدیکش باشد، اونم شلا کورا لنج باشد، بدونت بدوود نه ندوود میرسه بهش، ممکنه شکار کنه. چرا شیری نر شکار نمی کنه؟ چون گرم تر و خوشتر از شیر ماده است. گرم تر و خشک‌تر. نتیجه شکارش چیه؟ باید بدود دنباله غزال تا بتونه شکارش کنه. مثلا 70 کیلومتر در ساعت 60 کیلومتر در ساعت غزال میدوه. این باید بدوه. میتونه 60 کیلومتر 70 کیلومتر در ساعت بدوه؟ 80 کیلومتر در ساعت میتونه بدوه. چند ثانیه؟ 10 ثانیه. 5 ثانیه. نه 10 ثانیه که نمیتونه، 5 ثانیه. غزال چند ثانیه میتونه بدوه تو این سرعت؟ 3 دقیقه. میتونه این شکارش کنه؟ 1000 سال. نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون وقتی میدوه اونقدر حرارتش میره بالا، چون خیلی گرمه، که اگر بدوه این دوندگیش رو ادامه بده میمیره از گرمای شدید قلبش و احشای درونیش میمیره. بر همین این کار رو انجام نمیده. حیوانای جنگل از شیر فرار نمیکنن. معمولا اگه حالا یه مستندای هست خیلی دقیق نگاه کنید، خوبه، طبم توش یاد میگیر. شیر وقتی راه میره با یه فاصله شیرها از هم راه میرن، با اینکه این ویژه که میگم تو همشون هست، بعد حیوانات دیگه ولو شیر کارشون ازش با یه فاصله کلن ازش راه میرن. نه به خاطر اینی که مثلا میترسن حمله کنه بهش. مثلا شغاله میدونه که این نمیتونه بهش حمله کنه، میدوه این مثلا نمیرسه بهش، میدونه اینا، ولی با فاصله. چرا؟ از بوی گند دهانش. شیرها تقریبا متعفن ترین بوی دهان رو دارن. چرا؟ از حرارت شدید بد. یعنی وقتی میبینم یکی عرقش خیلی بد بوه، یعنی چی؟ بهش بگو پیاز نخور آقا. پیاز میخوره چی میشه؟ خود پیاز که گند، بوی گند درست میکنه، هیچی، حرارت رو میبره بالا. حرارت که میره بالا، مواد تو بدن چی میشه؟ عفونی میشه. نتیجه بوی دهان پیدا میکنه، بوی عرقش تند میشه و این داستان. از چی نشأت گرفت؟ قاطبه زنها نسبت به قاطبه مردها بوی بدنشون ملایم تره. چرا؟ سردتر و رطب تره. حدسو کردین؟ بیام تو آدم ها. بعضی از ویژگی های روحی هست. خب اول تکلیف بگیم بعد مثال بزنیم. اول مثال بزنیم بعد تکلیف بگیم. اول تکلیف بگیم بعد مثال بزنیم، که بعد ذهنتون هی تو مثال من دنبال جواب تکلیف بدون بگرد. تکلیف من چند تا مثال امروز میزنم، بعد شما بقیه اشو میرید شما مثال میزنید. کارهایی که ویژه مردانه، یعنی مردان باید انجام بدن و خوبه براشون، از اون ور کارهایی که ویژه زنانه و زنها باید انجام بدن به علت اختصاص گرمی و خشکی به مزاج مردان و اختصاص سردی و تری به مزاج زنان. اینها رو بنویسید. من مثال میزنم براتون الان. میگه فقه شریف ما جهاد بر مردان اگه نیاز باشه و بر زنا واجب نیست. نمیگیم حرمه، میگه واجب نیست. چرا؟ ربطی داره به مزاجشون؟ یالم حکمت پشتش خوابیده، یکیش مزاجه. چه ربطی داره؟ تمام، یکیش اینه. آقا جرم شد سردی ترس میاره، خشکی استقامت میاره، تری سستی میاره. تو جنگ شما نیاز به چی داری؟ ثبت اقدامنو بمونی دیگه، نمونی؟ ببین نمیگه نرو جنگ بزنا، میگه واجب نیست برات، منظوری خلقت نکردم که بخوام واجبشم بکنم برات. حالا یه شیر زنی پیدا میشه تو موقع جهاد و میره فلان وظیفشه میره، مثلا رب حرفمون اون نیست، ولی واجب نیست براش. قضاوت، مردا میتونن قاضی بشن، زنا نمیتوانند. نه آقا این خیلی درس خونده است، خیلی درس خونده است، دستش درد نکنه نمیتونه قاضی بشه. دادیار میتونه بشه، کمش قاضی میتونه بشه، کمش شوفر مثلا بشه، اما قاضی نمیتونه بشه. چرا؟ باریکه. چرا؟ حالا احساس دقیق تر بگیم، عاطفه دقیق تر بگیم، عاطفه، عاطفه، عاطفه چیست؟ یک خانم چادریست که در عاطفه عطوفت داریم، چی بگیم؟ عاطفه چیست؟ چیست؟ عاطفه چیست؟ یادتونه ریاضی میخوندیم یه منحنی میکشتن یه جا را نقطه میزنیم کنن نقطه عطف میرفتی بالا بعد یه نقطه داشت، یا این سینوسیا نقطه عطف بعد باید حساب میکردی و نه. یادتونه ریاضی یاد خوب بود؟ عطفا اینه، طرف زده مثلا 10 نفر را کشته، خب بعد مثلا تفنگم کشیده و محاربه کرده و ارعابی عمومی انجام داده و فلان و اینا، بعد حکمش چیه؟ به مثلا یه مردی که چکارش کنی؟ میگه چکارش کنی؟ بزنی پدر اعدامش کنی، اعدام بوخ، اعدامش کنی سری. بعد حکم هم خودش حاضره اجرا کنه بره به خانم میگه اعدامش کنی، بعد دفعه ننش میاد میزنه خودش ها به چاش میاد به پایین داره. اون 10 تا گناه نداشت، این هم ملت، این آبرو نظام، آو فلان خشم میگه. خب حالا اینا یک کاش نمیشد. ما تو مطب که هستیم، تو کلینیک هستیم، مثلا ساعتی 6 هانیم رفتیم الان 8 شب، زن و بچه و همه رو گازا، خودمون موامون سیخ شده است، چشامون یک تابه تام ندا، اصلا مریضا چپا چهار میبینم میگه 100 تا نسخه داده، یه اصلا 100 تا زبون دیده، 100 تا مجاز زبون دیده، هر کی میاد تو هست ما یه موبایل هم دستش، یه زبون خودش داره 10 تا زبون رو موبایلش داره. این هم بگو، این هم بگو، کرونا در ناقلم ها خمم شبر خونشون آخه گفت اس بیار خونه، گفت عکس زبون داده بفرست داری ما، اینا جوکش نیست، نه برای شما جوکه، برای من خاطره سمش، من مثلا صبح. بعد حالا این داستان رو داریم، حالا ساعت 8 شب 9 شب اصلا رانی میتونیم بریم، طرف زنگ میزنه من نوبت داشتم که 7 صبح، خب الان 9 شبه کار داشتم، خب باش برو فرده بیه. یه خانم میگه تو ماسته باش، یکی از بچه الان نیست، اینطوری نیستن الان دیگه، ولی اون روزا اینطوری گناه داره. حالا این یکی هم ببینم برو، یعنی این زن ها بچه و خودم ها تموم این دنیا گناه ندارند، فقط این گناه داره. خب این ظلمه، این وسط این ظلمه را نمیبیند، دوچاری چی میشه؟ این نقطه برمگرده تانه دفعه بگم عطوفت. زنان با عاطفه ترند نسبت به مردان، بعضی ها میگن زنان محبتی ترند نسبت به مردان، این گونه نیست. کسی بلد جواب شو بده؟ به جز اونا که این حرف از ما شنفتند، یعنی به تا کلاس های نامون نباش، بفهم بسه یه لحظه شما بگی. خب نه، ما میخوام با گرمی یا سردی یا تر یا خشکی تحلیل کنیم. ببینید ما گفتیم یه ادعا کردیم اولی کار، وقتی ما ارکان رو خوندیم حالا بعدا مفصل ما میخوام اینا رو بخونیم، ما ادعا کردیم گفتیم هر پدیده ای، هر پدیده ای، دقت کنید ببینیم هر پد، آقا این میکروفون هم شما تحلیل کنی با گرمی یا سردی یا تر یا خشکی، بله هر پدیده، این صدایی که دارید میاد میشه آقا تحلیل کنی، بله هر پدیده یا تو عالم می شود با گرمی، سردی، تری، خشکی تحلیل کرد. این تحلیل دقیقه، این هنر علوم قدیمه. این شعر بود الان. خب با این جوابم بده. یه لحظه آقا قدیم. نزدیک شدی؟ ولی به قلب ربطش دادی. به گرم هم ربطش دادی، خوب بود. خب بگی. خب چرا؟ سهراشا بگو.
آبیدن نشه کنید ماسکنه من مردنی من ببینم ایدون به تدون خوابه خوابید یه زدیه پانتر حالا صدشون در میاد خانوم ها سرسخت نه کی نوردشته زده الانم دوزی میدم تو خونشه بس خونم گرما تره پس حالا حب حب جرمه اینی که تحلیل کنیم در ساحت نفس که حب جرمه یه سری ملاک میخواد خب که باید راضی به شرف بزنیم به من گفتم 5 دقیقه دیگه به تا بیان چای بخورن اینقدر خندید خدا که چای میخند که بریم هم تا شیشه بریم یک کل تا از اون منظورم منم گوش بدین محبت همونطور که گفتن مزاجش گرم و تره خواستگاهش قلبه خواستگاهش قلب دقیقی دقیق بخوام بگیم تازه تو بخشون گفتم گرم و تر گرمه خواستگاهش قلبه و مزاج خود محبت گرم و خشکه گرم و خشک برای همینه که تا که یک کسی به یک علاقه پیدا میکنه الانگونش میشه سار چنگولی میفته گلش نردارم برای اینا میگه یعنی انقدر این حب درش تشدید میشه که دیگه طرف رو رها نمیکنه دوست داره بله از خشکی حبه دوست داره همیشه دنبالش باشه همیشه فکرشه در وقتی که حب چی میشه شدت پیدا میکنه بعد انقدر این خشکی زیاد میشه که میشه عشق به درخت پیچک چی میگن؟ عشقه عشق خشک شده بعد انقدر باز این خشکی زیاد میشه تا گرما رو از بین بره میشه سرد و خوش عشق حقیقی خیلی بالا و والا مزاجش چیه؟ سرد و خشکه برای همین میگن عشاق بدنشون چی میشه؟ طرف با 100 کیلومتر اسم میگه من عاشقم 10 سال اسم میگم آره تو عاشق 100 کیلو وزنه چیز رو عاشقی معلومه این حوثه حوث مزاجش چیه؟ گرما تر حالا میگم چرا بله عشق آدم رو لاغر میکند چرا اینقدر تو وجودشی میپیچد و همینطور فکر و خیال و این حرف ها که تمومی رو تو با آتش زائل میشه کم غذا میشه کم حرف میشه کم خواب میشه و اینا همش باعث چی میشه؟ خشکی بدنش میشه محبت گرم و خشکه تو مزاج ها تو مزاج اسنان کیا عاشق میشن؟ گرم و خشکایی مزاج ها یعنی وقتی شما تو اون هرچی اون رطوبت داره کم میشه مثلا 18 سالت که میشه 19 سالت میشه امرو عاشق میشه فردا پس فردا دوباره بریم بس دیگه هر رو عاشق میشه تا فارغ میشه چرا؟ یه ذره رطوبت دارد هنوز خشک نشده 18 سالشه 19 سالشه رطوبت باعثی فارغ شدن شد گرمای انبالاست همینطور عاشق میشه تون 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 عاشق میشه بیشترم البته بخوای دقیق حسابش کنی اسمش عشق نیست ما داریم میگیم عاشق میشه هوسه دقیق تر شد هوس عشق هوسانست عشق نیست ولی محبته محبت زیاده گرم و خشکا خیلی محبتشون بالاست در نتیجه برین رو شیره یعنی مثالی شیره بیارین تو زن در نتیجه دهنشون بومید یعنی ها تحیید تحلیل رو دارم 2 امتیاز منفی باید چیش تام نشیم برعکس 2 امتیاز منفی قدیمی گرم و خشک چون خیلی محبتش زیاده بخاطر اینکه حرارتش
نمیتواند زیاد محبت بکند. چرا؟ حالش بد میشه. مثلا اگه دو بار در بیاد بگید عزیزم قربون ندارم، خیلی واضح بود چه حالی ایجاد میشه برادر. حالا مرد که گرم و خوشگن چقدر میتونن بگن عزیزم قربون ندارم؟ اگر هم زیاد میگن دروغ میگن، اگر راست میگن حالشون بد میشه. نمیتونن زیاد، نه این جنسی مرد نمیتواند ابراز محبت کند چون روحش داغ میکنه، گیری پاش میکنه، یا تاقام میسوزونه، موتور میسوزونه، اصلا مشکل روحی روان پیدا میکنه. اینا هم که همینطور خرج میکنند، لفاظی میکنند، قرونت برم از دم داره میگید یک کم واقعیت ند به پنج آنه فعلی هم صبح دالا گفتست دروغه دیگه. اگر واقعا بخواد به یکی بگه دوست دارم آ دوستش داشته باشه، دا یه بار که میگه وای مثل شیرس. برای همینه توره باید میگه یه مرد یه بار به زنش بگه دوست دارم، کلن این دیگه زن تو ذهنش میمونه دیگه، این با این مرد پدرش در میده یه بار گفته دوست دارم. حالا زنه نمیفهمید این که مرد ها مزادشون گرم و خوش است، عدیزشو بری گرم و خوش کم دارد هر میگه بگه دوست دارم، خب این متنفر میشه دارم آروم. ببین طبه ها کجا به دردت میخوره؟ کفی زندگی انقدر پیچین شوهره نشه بگو دوست دارم. این به من رو نگفت دوست دارم، این اصیب من نمیگه دوست دارم، این هیشوه میگه بابا من رفتم نم این کارو برات کم اون کارو کردم اینجا اونجا، من این آره نمیخوام، باید بگوی دوست دارم، دعوا درست میکنه. همین قبض بود که بفهم مزاج مرد گرم و خشک نسبت به زنانی که سرد و ترن نسبت به. یه استراحت بکنید، رأس ساعت 5:30 کم شروع میکنیم، زحمت بکشید ساعت 4:40 دقیقه دیگه بیان تو سالون بشینید 5:30 کم استارت کنیم، یه صلوات بفرستید اللهم